مؤذن استاد محمد حسین سبزری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
إلا الله. یا رب، نام تو توازن بخش نصر بی وزن من است و عدل تو میزانی است برای زندگی ناموزون من. به من کمک کن با پلکان عروج از فرش خاک رها شوم و در آسمان بیکرانت میهمان نور گردم. الهی، مرا چون سلیمان فرش نشین عرش و چون نوح جودی نشین کشتی عشقت کن. مرا چون یوسف سوار بر بالهای زرین نجابت و چون ابراهیم تفتیده آتش جانسوز عشق کن. خدایا، مرا چون موسی با عصای ایمان و ید بیضای تقوا پیروزمند طوفان بلا و سیلاب غم گردان. مرا چون ابراهیم نابود کننده بت‌های سنگی وجود و چون یونس غریق در دریای ژرف معرفتت ساز. الهی، هر روز با دلی آکنده از مهر در فراسوی دورنگی ها، در لابلای سرد مهری ها و در پس نامهربانی ها مهر تو را می ستایم. ای مهربان بنده نواز، مگذار آینه روحم بیش از این غرق غبار بماند. خدایا، هر روز زندگی قصه ایست پرقصه. وقتی با سرانگشتان لرزان دفتر قصه های زندگیم را ورق می زنم، خودم را غرق در گناه و زندگیم را تباه می بینم.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
مخالفت رهبر طالبان با سفر متقی به پاکستان و دعوت دوباره اسحاق دار به کابل. وزرای خارجه طالبان و ترکمنستان درباره تسریع پروژه تاپی گفتگو کردند. و بررسی همکاری های ایران و هند در سفر عراقچی به دهلی نو. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیمتان میکنم. گزارش ها حاکی از آن است که رهبر طالبان با سرپرست وزارت خارجه این گروه اجازه سفر به پاکستان را نداده و متقی بار دیگر همتای پاکستانی خود را به کابل دعوت کرده است. با وجود دعوت رسمی پاکستان از امیرخان متقی برای سفر به اسلام آباد، هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان تاکنون به او اجازه این سفر را نداده است. منابعی در وزارت خارجه طالبان نیز تایید کردند که تاکنون هیچ برنامه‌ای برای سفر امیرخان متقی به اسلام آباد در دست نیست. سفیر حکومت نخست طالبان در پاکستان گفته است که اسلام آباد تلاش می‌کند تا پشتون‌ها را برای جنگ در برابر هند تشویق کند. عبدالسلام ضعیف که در دوره اول تسلط این گروه بر افغانستان سفیر طالبان در پاکستان بود، درباره جنگ هند و پاکستان گفت این جنگ وجه مذهبی ندارد و یک جنگ سیاسی است. وی از پشتونها خواست پای خود و فرزندان جوانشان را از جنگ هند و پاکستان بیرون بکشند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و وزیر خارجه ترکمنستان بر تسریع پروژه تاپی، گسترش زیرساخت‌های خط آهن و توسعه همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان تأکید کردند. وزارت خارجه طالبان روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که دو طرف از طریق کنفرانس ویدیویی درباره تقویت رابط سیاسی و اقتصادی افغانستان و ترکمنستان، ارتقای سطح دیپلماتیک و پروژه‌های مشترک به ویژه پیشرفت پروژه تاپی در خاک افغانستان گفتگو کردند. متقی رابطه دو کشور را قوی‌تر از گذشته توصیف کرد و اظهار داشت که شرایط برای گسترش همکاری‌ها مساعد است و بار دیگر بر تعهد طالبان به اجرای پروژه‌های مشترک منطقوی تأکید کرد. طبق این بیانیه، مردوف از پیشرفت پروژه تاپی ابراز خرسندی کرد و از برنامه‌های ترکمنستان برای توسعه همکاری‌های عملی در زمینه‌های راه آهن، تجارت و ترانزیت در آینده نزدیک خبر داد. بر بنیاد اعلامی طالبان، وزیر خارجه ترکمنستان همچنین وعده داد که این کشور به زودی تسهیلات بیشتری برای صدور ویزا به تاجران افغانستانی فراهم خواهد کرد. بر اساس بیانیه، دو طرف توافق کردند که برای تسریع در اجرای پروژه تاپی، توسعه خطوط راه آهن، تأمین برق، بهبود تسهیلات حمل و نقل و گسترش همکاری‌های اقتصادی، جلسات و رایزنی‌های خود را ادامه دهند. رئیس عمومی ریاست پاسپورت حکومت طالبان می‌گوید که در یک سال گذشته عواید این نهاد از توزیع پاسپورت بیش از 13 میلیارد افغانی بوده و آنان بیش از 2 میلیون جلد پاسپورت به شهروندان کشور توزیع کردند. و گفته این نهاد اکنون روند توزیع پاسپورت در مرکز و ولایات عادی شده و هر شهروند می تواند به سادگی پاسپورت دریافت کند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
عادی شدن روند توزیع پاسپورت در کشور. عبدالکریم حسیب، رئیس عمومی ریاست پاسپورت حکومت طالبان، در یک نشست خبری گفت که در حال حاضر سیستم پاسپورت با سیستم تذکره‌های الکترونیکی اداره ملی احصائیه و معلومات وصل شده و مشکلاتی که در گذشته به دلیل اشتباهات در فرم درخواستی از سوی متقاضیان پاسپورت ایجاد می‌شد، برطرف شده و روند توزیع پاسپورت به حالت عادی برگشته و هر شهروند می‌تواند به سادگی پاسپورت دریافت کند. به گفته آقای حسیب در تمامی ولایت‌های کشور نیز توزیع پاسپورت به گونه عادی جریان دارد.
مقدی الکترونیکی تذکر سر وصلیو چې څنګه هم دی الکترونیکی تذکر نمبر خپل سیستم کې وایو معلومات موږ ته ډایرکټ دی احصای معلوماتو ناراضی دلته نو دا مشکلات الحمدلله ټول ختم دي. دا مشکلات به ان شاء الله بیا چاته نوی چې پاسپورت دی چاپ شوی او د ته بیا پاسپورت کې کومه غلطی راغلی.
رئیس عمومی ریاست پاسپورت حکومت طالبان افزود که به زودی طی مراحل تمامی اسناد دریافت پاسپورت الکترونیکی خواهد شد و آنان در سال گذشته 2,247,000 جلد پاسپورت توزیع کردند و از این بابت بیش از 13 میلیارد افغانی عواید به دست آوردند.
پتیر کال که موگا تقریبا دیتیر کال عواید موگا تر تقریبا یو لکس کم دی 10 میلیارد پښو خو کې او تیر کړ دی پاسپورت لاره نه د افغانستان بانک ته مشوي دي.
در همین حال شماری از متقاضیان پاسپورت نیز میگویند تسهیلات لازم در طی مراحل دریافت پاسپورت با وجود آمده اما نیاز است که این پروسه بیشتر از این هم تسریع شود.
و بر ما فرم نو اینجا که توپاش که از مدیریت معینات مدیر که اینجا شبین چی کنیم توپا کنیم دیگه انشاءالله که از امارات اسلامی ما راضی استیم که زمینه پاسپورت خوب فراهم کرده برای ما.
پای میتیگ هم در داخل است، کلی کارش در داخل است، کلی کاری در مظرف نیم ساعت 40 دقیقه خلاص میشه، پاسپورت درست بود در پستخانه میره میدیم.
همچنان به گفته مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان نسبت به سال گذشته متقاضیان پاسپورت کاهش یافته است و در سراسر کشور روزانه 4,000 جلد پاسپورت توزیع می شود و طی مراحل اسناد پاسپورت نیز حدود 1 ساعت را در بر می گیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
وزیر امور خارجه ایران در بدو ورود به دهلی نو هدف از این سفر را بررسی همکاری های اقتصادی و نیز برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی برشمرد. سید عباس رقچی در جمع خبرنگاران با بیان این که سفر من به هند برای تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور است گفت این سفر از مدتها پیش برنامه ریزی شده بود و افزود همراه من مقاماتی از وزارتخانه های اقتصادی کشور هستند. در این سفر همکاری های اقتصادی میان دو کشور که اهمیت خاص خود را دارد بررسی و مرور خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد در این حال ما همواره با هند مشورت های سیاسی در موضوعات مهم منطقوی و بین المللی داشتیم، به خصوص الان که شرایط ویژه تر است. این مشورت ها شکل نزدیکتری به خود می گیرد و دارای ابعاد جدیدی هم هست. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران ابراز امیدواری کرد هند و پاکستان با خویشتنداری مانع از تشدید تنش در منطقه شوند و گفت من در این سفر با همتای خود دیدار و مسائل منطقه را مرور خواهیم کرد. طبیعی است که ما خواهان کاهش تنش هستیم و امیدواریم که طرفین با خویشتنداری که از خود نشان می‌دهند مانع از تشدید تنش شوند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد منطقه ما به آرامش نیاز دارد و ویژه برای گسترش همکاری اقتصادی میان کشورهای منطقه و امیدوار هستیم که این اتفاق رخ دهد. یک سخنگوی سازمان ملل در واکنش به تقلاها برای جعل نام خلیج فارس گفت که سازمان ملل متحد به همان شیوه معمول که تاکنون ارجاع داده است، یعنی به کار بردن نام خلیج فارس، ارجاع خواهد داد. استفانی ترملی معاون سخنگوی سازمان ملل روز گذشته در پاسخ به سواری درباره شایعات مبنی بر تقلاها درباره جعل نام خلیج فارس گفت که سازمان ملل متحد به این منطقه به همان شیوه معمولی که تاکنون ارجاع می‌داده است، یعنی خلیج فارس، باز هم ارجاع خواهد داد. او تصریح کرد فکر می‌کنم به این منطقه با همان نام معمول یعنی خلیج فارس ارجاع دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در جمع خبرنگاران در واکنش به سوالی در پی شایعات درباره تقلا برای جعل نام خلیج فارس افزود که هنوز تصمیم نهایی در این باره نگرفته است و نمی‌خواهد احساسات کسی را جریحه دار کند. رئیس جمهوری آمریکا با یادآوری سفر هفته آینده خود به منطقه شرق میانه گفت وقتی برسم قرار است از من درباره آن سوال کنند و من باید تصمیم بگیرم. نمیخواهم احساسات کسی را جریحه دار کنم. نمیدانم آیا اصلا کسی ناراحت خواهد شد یا نه. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز گذشته در شبکه ایکس درباره برخی شایعات مطرح شده درباره احتمال جعل نامه خلیج فارس از سوی رئیس جمهور آمریکا نوشت که همه باید در مقابل تحریم واقعیت اسخای میکنم همه باید در مقابل تحریف واقعیت به پا خیزند. فهم تاریخ و جغرافیا لازمه حکمرانی است و واقعیت‌ها با تصمیمات در اتاق بیزی تغییر نمی‌کنند. همچنین سید عباس رخشی وزیر امور خارجه ایران نیز درباره برخی شایعات مطرح شده درباره احتمال جعل نامه خلیج فارس از سوی رئیس جمهور آمریکا گفت اغراض سیاسی برای تغییر نام تاریخی خلیج فارس نشان دهنده نیت خصمانه علیه ایران و مردم آن است که و به شدت محکوم می شود. چون این اقدامات مغرضانه‌ای توهین به همه ایرانیان صرف نظر از پیشینه یا محل اقامت آنهاست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با استقبال از تحولات مرتبط با جمهوری یمن و توقف تجاوزات آمریکا علیه این کشور از تلاش‌های دولت عمان در این زمینه قدردانی کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با تمجید از ثابت قدمی ملت بزرگ یمن در حمایت از مردم مظلوم فلسطین در برابر نسل کشی و اشغالگری و ایستادگی در برابر تجاوزات مکرر آمریکا تا یک سال اخیر تأکید کرد. ملت‌های منطقه هیچگاه مقاومت اسطوره‌ای مردم یمن در برابر تجاوزات بیگانه را فراموش نخواهد کرد. نمایندگان 5 کشور ساحلی دریای خزر در دهمین اجلاس گروه کاری مقامات عالی رتبه در مسکو درباره مسائل کلیدی از جمله ترسیم خطوط مبدأ، کاهش سطح آب و همکاری‌های زیست محیطی و اقتصادی گفتگو کردند. دهمین اجلاس گروه کاری مقامات عالی رتبه کشورهای ساحلی دریای خزر شامل ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان 5 تا 7 می در مسکو برگزار شد. در این نشست هیئت ایرانی بر ریاست علیرضا جهانگیری دستیار وزیر امور خارجه در امور دریای خزر حضور داشت. از مهمترین موضوعات مطرح شده در این اجلاس می توان به نحوه ترسیم خطوط مبدأ در دریای خزر، چالش‌های زیست محیطی، پیامدهای کاهش سطح آب و همچنین تقویت همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو اشاره کرد. علاوه بر این مسائل مربوط به دبیرخانه کنوانسیون محیط زیست دریای خزر و برنامه‌ریزی برای نشست‌های آتی 5 نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تصمیم‌گیری‌های انجام شده، 11 نشست گروه کاری مقامات عالی رتبه در مورد مسائل دریای خزر در اشقابات پایتخت ترکمنستان برگزار خواهد شد. این اجلاس گامی دیگر در راستای نهادینه‌سازی همکاری‌های منطقوی و مدیریت مشترک چالش‌های دریای خزر محسوب می‌شود. مخالفت رهبر طالبان با سفر متقی به پاکستان و دعوت دوباره اسحاق دار به کابل. وزرای خارجه طالبان و ترکمنستان درباره تسریع پروژه تاپی گفتگو کردند. و بررسی همکاری های ایران و هند در سفر عراقچی به دهلی نو. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
همسال 8 ماه می میلادی مراسم گرامی داشت نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر به عنوان یک شبکه بشر دوستانه جهانی متشکل از 80 میلیون نفر که آماده به کمک به افراد متأثر از بلایا، مخاصمات و مشکلات بهداشتی و اجتماعی هستند برگزار می شود. صلیب سرخ و هلال احمر سازمانی است ارزشی و انسانی که برای حفظ حرمت و کرامت انسانی فارغ از مرزبندی‌های سیاسی و جغرافیایی در خدمت به اقشار مختلف مردم هنگام نیازمندی‌ها میباشد. درباره این مناسبت جهانی و اقدامات هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کمک رسانی به حوادث و بلایای طبیعی افغانستان گفتگویی داشتم با دکتر سید علی منیری مدیر کل هلال احمر خراسان رضوی که با اتفاق میشنویم.
جناب آقای دکتر منیری مدیر کل هلال احمر خراسان رضوی، عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر. روز 8 می هر سال روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر که این روز خدمت شما و همکاران شما تبریک عرض میکنم. در مورد اقدامات هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و خصوصا اداره تحت مدیریت حضرت عالی در خراسان رضوی مطالبی هست ما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه شما. عرض محضر مبارکتون که ابتداعا من هم اجازه میخوام که تبریک عرض کنم فرا رسیدن روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر رو به همه امدادگران شریف و پرتلاش جمعیت هلال احمر، جوانان و داوطلبان فعالی که در تمام مناسبت‌های سال، همین اخیراً اگه خاطرتون باشه ایام نوروز، تمام تعطیلات خودشون رو داوطلبانه صرف این کردن که بتونن هم در زمینه بالا بردن نشاط اجتماعی و همچنین پیشگیری از تصادفات جاده‌ای نقش موثری رو در حوزه سلامت جامعه فراهم کنن و در تمام ایام سال هم در مناسبت‌های مختلفی ما در خدمتشون هستیم. همونجور که حتما استحضار دارید، بیش از 3 میلیون نفر از مردم شریف کشور ما عضو داوطلب جمعیت هلال احمر هستند در سراسر کشور که این افتخار بزرگی برای ماست که این گونه مردم عزیز نسبت به این نهاد مردمی که 103 سال از عمر با برکتش رو سپری کرده و فعالیت‌های مختلفی رو داره سپری می‌کنه، الحمدلله رب العالمین در موضوعات مختلف امدادی، بشردوستانه و خدمات عام المنفعه فعالند. من هم از شما بابت قرار دادن فرصت گفتگویی در این ایام سپاسگزارم. هر امری که هست بفرمایید، در خدمت شما هستم.
جناب دکتر منیری، در مورد همسایگی ایران و افغانستان و اینکه جمهوری اسلامی ایران در حوادث گوناگون در کنار مردم افغانستان بودند، در مورد اقدامات هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در حوادث گوناگون در افغانستان مطالبی را لطفاً برای ما بفرمایید.
والا عرض کنم مهمترین کار ویژه‌ای که جمعیت هلال احمر سالهاست که در حوزه افغانستان مشغول به فعالیت در خدمات بشردوستانه که به مهاجرین افغانستانی که اینجا در مجموعه خراسان رضوی در واقع حضور دارن و عزیزان ما هستن که در این مجموعه حضور دارن، ما فعالیت‌های مختلفی رو با حمایت فدراسیون صلیب سرخ هلال احمر، کمیته صلیب سرخ، در موضوعات مرتبط با توانبخشی، خدمات توانبخشی و مسائلی از این دست داشتیم که موضوعات رو در حقیقت به ما کمک میکنه که خدماتی در بحث‌های سلامت و اخیراً هم پروژه‌های سلامت روان رو شروع کردیم و کارهایی که تو این زمینه هستش رو داریم دنبال میکنیم. اما خب جدی‌ترین کاری که انجام شد زلزله 6.2 ریشتری منطقه زندجان که شمال غرب افغانستان بود انجام شد، که ما 22 نفر تیم اعزامی داشتیم که با 21 خودروی امدادی و 5 تا خودروی سنگین در قالب 2 تا تریلی و 3 تا کامیون در واقع تو همون 72 ساعت اولی تیم ها وارد شدن و یک فعالیت گسترده‌ای رو در زمینه جستجو، نجات و بحث اسکان اضطراری در حقیقت انجام شد و یک فعالیت خیلی قابلی بود که 500 تا چادر اسکان اضطراری و 4000 تا پتو و 10000 تخته موکت و 500 بسته ظروف غذایی و بسته‌های غذایی و اینها در واقع تحویل مقامات محلی کشور افغانستان شد که فعالیت‌های مفصلی تو این زمینه با کمک امدادگران ما دنبال شد. پس بنابراین ما یه سری خدمات بشردوستانه ثابت
علل خصوص تو حوزه های مثل حوزه های خدمات توانبخشی و ارتوپدی و فیزیوتراپی و اینها داریم براشون در انجام میدیم و در کنارش در زلزله هم که من به ریز خدمتتون عرض کردم کارایی که انجام شد.
بله جناب دکتر منیری، در حال حاضر صلیب سرخ چقدر به اهداف تشکیل خودش در جهان نزدیک شده؟ خب در اساسنامه این سازوکار ما برقراری صلح جهانی و تفاهم و دوستی میان ملت‌ها و مذاهب را می‌بینیم. چقدر این سازوکار بین‌المللی به اهداف خودش نزدیک شده در جهان؟
ما در جامعه جهانی دو مجموعه ای داریم که با اسمی شبیه به هم فعالیت می‌کنند. یکی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ است که متشکل از کشورهایی است که در واقع صلیب سرخ دارند و برخلاف کشورهای اسلامی که هلال احمر دارن، اون کشورها صلیب سرخ دارن و این کمیته به طور مشخص در مناقشات، منازعات، جنگ‌ها و مخاصماتی که مسلحانه بین کشورها اتفاق می‌افته مسئولیت داره و انجام میده. یه فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر هست که جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم عضو رسمی اون مجموعه و یکی از اعضای فعال و بسیار تاثیرگذار و در ادوار مختلف چندین بار عضو حکام فدراسیون شده، عضو شورای حکام شده و فعالیت میکنه. این موضوعی که در هلال احمر هستش، این در بحث‌های بشردوستانه و فوریت‌ها و بحث‌های حوادث و سوانح ناشی از مخاطرات طبیعی و مسائلی مثل سیل و زلزله فعالیت میکنه. در مورد بحث در حقیقت شکل گیری صلیب سرخ که بتونه در واقع یک حمایتگری باشه در مواجهه با اعمال غیر انسانی که دارن انجام میدن، در بحث‌های مختلفی مثل رژیم کودک‌کش اسرائیل و جنایت‌هایی که داره اتفاق میفته، فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر خصوصا در این فقره اخیر با پیگیری‌های بسیار خوبی که جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران انجام داد، موضع‌گیری‌های بسیار خوبی را داشتن. اما بدیهیه که اینها تا بیاد بتونه عوامل بازدارنده‌ای بشه در راه جلوگیری از برخی از بالاخره دولت‌ها و حکومت‌هایی که ظلم و جور انسانی براشون هیچ ارزشی نداره در قبال به دست آوردن منافعشون، خب خیلی فاصله داره صادقانه. ولی اینکه بگیم بی‌تفاوته، ولی اینکه بگیم به حرفای کنشگرانی مثل هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بی‌توجهی میشه، نه، واقعا اتفاقی که افتاده با پیگیری‌های خیلی خوبی که شده در موضوع لبنان، در موضوع حمله به بیمارستان‌ها، در موضوع هدف قرار دادن آمبولانس‌ها و امدادگرها، مواضع خوبی در بحث رسانه‌ای و در بحث افکار عمومی جهان توسط فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر و دفتر فدراسیون شکل گرفته. اما خب اینها نیاز داره، من به عنوان یک کارشناس بسیار کوچیک این حوزه عرض میکنم، اینها برای اینکه بتونه عوامل بازدارنده بشه لازمش اینه که آحاد جامعه بین الملل و خصوصا سازمان ملل بتونه واقعا واقعیت موضوع رو بهتر دنبال کنن. نهادهای مدعی حقوق بشر این جور مواقع باید بیان خودشون رو نشون بدن و تو این شرایط هست که امیدواریم به هر حال این تکاپو بین جوامع بشر دوست انسانی موجب قدرتی بشه که بتونه به معنای واقعی کلمه بازدارنده باشه.
آقای دکتر، با توجه به فرمایشات شما، ما در دو سال اخیر نیروهای امدادی زیادی را داشتیم که با داشتن آرم هلال احمر روی فرم لباسهایشان و همچنین ماشینهایشان هدف حملات وحشیانه صهیونیست‌ها در غزه قرار گرفتن و جانشان را از دست دادن. فکر میکنید که چرا اراده ای برای پاسخگو کردن این رژیم در قبال این جنایات به وجود نیامده تا حالا؟
ببینید، اراده در بود نهادهای بشردوست و انسانها و افکار عمومی و مردم. شما دیدید در دانشگاه‌های آمریکا چه فضایی اتفاق افتاد در محکومیت این حرکت و افکار عمومی امروز به لطف این شبکه‌های اجتماعی که پیام‌ها به خوبی مخابره میشه و اون سیطره جوامع امپریالیسم رسانه‌ای عظیمی که صورت گرفته بود در جلوگیری از انتشار واقعیت‌ها، واقعاً این موضوع خوب دیدید در محافل هنری، در سینمایی، در موضوعات دانشگاهی این حرکت اینها به شدت محکوم شد. اما عرض می‌کنم این تا مادامی که به بحث نهادهای بین‌المللی که بخواد در واقع تحریم‌های وضع بشه، بخواد برخوردهایی بشه، نه اینکه تحریم یه ابزاری بشه که یه حکومتی که مثلا میخواد رو پای خودش باشه، مردمی که میخوان مستقل باشن چون با منافعشون سازگار نیست، اونجا رو تحریم میکنن، ولی جایی که هیچ قاعده بین المللی و هیچ حقوق پذیرفته شده همه جوامع انسانی رو رعایت نمیکنه، به راحتی میاد و با یه بخشنامه ای با یه مثلا بیانیه کار جمع میشه. من امیدوار به روزی هستم که این جریان هایی که از توده های اجتماعی و جوامع نخبگانی داره شکل میگیره در دانشگاه ها، در محافل نخبگانی، انشاءالله یک روزی هم به مرور زمان دولت مردان و سیاست مداران هم به این وضعیت بپیوندن و اقدامات عملی بازدارنده با صدور یه پیام محکومیت اتفاقی نمیفته. اون اتفاق باید عوامل بازدارندهی باشه که بدیهیه که این مسیری که براش شکل گرفته با افکار عمومی و تقویت دیپلماسی عمومی و همراهی آحاد بشر و جوامع انسانی و خصوصا مراکز نخبگان میتونه تاثیرگذار باشه، که امیدواریم این فضا هم فراهم بشه.
مسئولان صحت عامه افغانستان اعلام کردند که 70% از روستاییان به خدمات صحی دسترسی دارند. همکارم شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت سرپرست طالبان میگویند 70% باشندگان روستاها به خدمات صحی دسترسی دارند. مسئولان میگویند در تلاش تولید به خودکفایی داروهای معیاری در داخل کشور میباشد. دکتر سید محمد حسن قیاسی، معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه حکومت سرپرست طالبان، ضمن سخنرانیش در همایش دو روزه پژوهشی علمی و ملی تحت عنوان بازنگری سیستم صحی کشور، چالش‌ها و راه‌های حل که از جانب مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی سپینغر در شهر جلال آباد برگزار گردید داست گفت، مشکلات و چالش ها در سیستم صحی کشور از مدت ها قبل همچنان ادامه دارد. به گفته موصوف، از بین بردن این چالش ها به زمان و امکانات بیشتر نیاز دارد. دکتر قیاسی گفت در حال حاضر 70% باشندگان روستاها به خدمات صحی دسترسی دارند و از ازدحام بر بیمارستان های شهری کاهش یافته است.
تو سامان و قرار و ارقامی که انجام شده و تحقیقاتی که صورت گرفته، ما بیش از 70%
معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه همچنان گفت با وجود آنکه تغییراتی در پالیسی های صحت با وجود آمد، اما هنوز هم مشکلات در سیستم صحی کشور به حال خودش باقی مانده است. به گفته موصوف، وزارت صحت عامه در هماهنگی با سکتور خصوصی در تلاش تولید داروهای معیاری در داخل کشور میباشد. به گفته دکتر قیاسی، راههای حلی که در مقالات علمی این کنفرانس ارائه میگردد در حل مشکلات سیستم صحی کشور به وزارت صحت کمک خواهد نمود. حافظ محمد حامد حسیب، معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست طالبان، در سخنرانیش گفت مشکلات در سیستم صحی بیشتر متوجه باشندگان روستاها و مناطق مرزی می باشد. به گفته موصوف، آنها ناگزیر هستند برای انتقال مریضانشان برای تداوی به خارج از کشور نخست گذرنامه و ویزای کشورهای همسایه را دریافت و با پرداخت هزینه های بیشتر مریضانشان را به خارج از کشور انتقال نماید. حافظ حسیب افزود، وزارت تحصیلات عالی نتیجه نهایی این همایش علمی و پژوهشی را برای عملی شدن با ادارات مربوط شریک خواهد نمود. سید شمس الدین همت، رئیس مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی سپینغر گفت در این همایش بیش از 70 مقاله و پژوهش علمی از دانشگاه های دولتی و خصوصی مناطق مختلف کشور در خصوص بازنگری سیستم صحی افغانستان، چالش ها و راه های حل آن ارائه خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بخش بعدی خبرها را همکارانم در ساعت 3 به وقت کابل تقدیم شما خواهند کرد. ظهرتان بخیر.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان با رادیوی خودتان رادیو داریم. به ساعت 12:30 رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که به طور زنده این برنامه تقدیم حضورتان می شود. همکاران من در این برنامه تشریف هم آوردم. این برنامه 30 دقیقه می باشد. بنده هم از حضور شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی با پخش این برنامه خداحافظی می کنم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میکنیم. انشاءالله که شما هم بتونید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی و همایش 100مین سالگرد باز تأسیس حوزه علمیه قم. و افزایش تنش میان هند و پاکستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به همایش بین المللی 100مین سالگرد باز تأسیس حوزه علمیه قم تأکید کردند مهمترین وظیفه حوزه بلاغ مبین و زمینه سازی برای تمدن نوین اسلامی است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در پیامی به همایش 100مین سالگشت باز تأسیس حوزه علمیه قم ایران با بیان تاریخچه شکلگیری حوزه علمیه قم در میانه حوادث بزرگ و سهمگین طلیعه قرن 14 هجری شمسی و نقش آیت الله شیخ عبدالکریم حائری در بنیانگذاری و ماندگاری و رشد حوزه پرداختند. ایشان در پیام خود یادآور شدند یکی از افتخارات حوزه علمیه قم این است که از آن خورشیدی چون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سر برآورد و این حوزه در کمتر از 6 دهه قدرت معنوی و وجهه مردمی خود را به آنجا رساند که توانست رژیم خائن و فاسد و فاسق پادشاهی را به دست مردم ریشه‌کن کند و پس از قرنها اسلام را در جایگاه حاکمیت سیاسی کشور بنشاند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که حوزه علمیه نه فقط یک مؤسسه تدریس و درسخوانی بلکه مجموعی از علم و تربیت و کارکردهای اجتماعی و سیاسی است با تبیین سرفصل‌های پرداختند که می‌تواند حوزه را به معنی واقعی پیشرو و سرآمد کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از وظایف مهم حوزه علمیه را به عنوان یک مرکز علمی ارزشمند و دارای پشتوانه علمی هزار ساله پاسخگویی به مسائل مربوط به حکمرانی اسلامی و نحوه اداره جامعه دانستند و افزودند مسائلی همچون روابط دولت با مردم و با دولت‌ها و ملت‌های دیگر، موضوع نفی سبیل، نظام اقتصادی و پایه‌های اصولی نظام اسلامی، منشأ حاکمیت از نظر اسلام، نقش مردم در آن و موضع‌گیری در قضایای مهم و در مقابل نظام سلطه، مفهوم و محتوای عدالت و ده‌ها موضوع اساسی و بعضاً حیاتی دیگر از جمله مسائلی هستند که باید برای آنها پاسخ فقهی وجود داشته باشد. ایشان آشنایی حوزه با یافته‌های روز جهان و همچنین همکاری با دانشگاه را از ضروریات طراحی و تنظیم نظامات اجتماعی برشمردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای پنجمین سرفصل حوزه پیشرو و سرآمد را نوآوری‌های تمدنی در چارچوب پیام جهانی اسلام دانستند و تأکید کردند برجسته‌ترین انتظار از حوزه علمیه زمینه‌سازی برای استقرار تمدن اسلامی است، تمدنی که در آن علم و فناوری و منابع انسانی و منابع طبیعی و همه توانایی‌ها و همه پیشرفت‌های بشری و حکومت و سیاست و نیروی نظامی و هر آنچه در اختیار بشر است در خدمت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و کاستن از فواصل طبقاتی و افزودن بر پرورش معنوی و ارتقای علمی و شناخت روزافزون طبیعت و استحکام ایمان با کار می‌رود. رهبر انقلاب تمدن اسلامی را نقطه مقابل تمدن کجنهاد مادی کنونی خواندند و تأکید کردند این تمدن باطل بر اساس سنت حتمی آفرینش رفتنی است و وظیفه ما کمک به ابطال این باطل و تدارک تمدن جایگزین در نظر و عمل است و حوزه علمیه در این بخش وظیفه خطیر بر دوش دارد که در درجه اول ترسیم خطوط اصلی و فرعی تمدن نوین اسلامی و سپس تبیین و ترویج و فرهنگ سازی آن در جامعه است و این از جمله برترین مصادیق بلاغ مبین است. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده دقایقی قبل گفتگویی داشت با حجت الاسلام گل محمد مختاری، محقق و پژوهشگر علوم دینی و از علمای حوزه علمی مشهد و نخست از وی در مورد جایگاه حوزه علمی قم و نقشی که این حوزه میتونه در ساخت تمدن اسلامی داشته باشه پرسید.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان برنامه خودتان، حوزه های علمیه سابقه بسیار کهنی بیش از 1000 ساله داره. تقریبا از سده دوم هجری اندیشمندان اسلامی، محققان و فقهای اسلامی، محدثین اسلامی اقدام به تأسیس حوزات علمیه و کرسی علم و دانش در موضوعات فقه و اصول و کلام و حدیث کردن و علل خصوص در رأس همه اونها امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام نقش بسیار اساسی و کلیدی داشتند و همینطور در سده های بعدی این روند افزایش بیشتری پیدا کرد با توجه به نیازی که جامعه اسلامی داشتند برای تبیین احکام دینی و همینطور تبیین سیره پیامبر بزرگوار اسلام، اخلاق اسلامی و آموزه های اسلامی در ارتباط با مدیریت جامعه، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی علمی و خیلی از موضوعات دیگه‌ای که جامعه اسلامی و کلن جامعه بشری نیازمند و مبتلا به بودند. در این عرصه ها طبعا مبناهای اساسی احکام و آموزه ها عبارت بود از قرآن و همینطور حدیث، یعنی سخنان معصومین، سخنان مخصوصاً سخنان پیامبر بزرگوار اسلام. خب طبعا در یک تطور و بالاخره سیر سعودی که در تاریخ وجود داره و در عرصه‌های مختلف اندیشمندان اسلامی مراکز و حوزه‌های کهن علمی را تأسیس کردند که تنها اختصاص به مسائل شرعی عملی نداشت که حلال و حرام برای مردم بیان بکنه، بلکه در عرصه های مختلف اشراف داشت، از جمله نحوه مدیریت و مدیر جامعه اسلامی، حاکم اسلامی، خصوصیات حاکم اسلامی و والیان مسلمان که اینها باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشه و همینطور جامعه اسلامی، ملت مسلمان باید از چه اخلاق و خصوصیاتی برخوردار باشه. همه اینها از این مراکز انتشار پیدا میکرد و هم نقش تربیتی برای عموم مردم و جامعه اسلامی داشت و هم نقش سیاسی در جهت تبیین خصوصیات یک حاکم اسلامی و حاکمیت عدالت اجتماعی در جامعه. خب این روند در طول 1000 و چند صد سال و در میان جامعه اسلامی نقش بسیار اساسی و سازنده ای داشت. خب که در نقاط مختلف جهان اسلام اگر ما تنها جامعه شیعه را در نظر بگیریم، از حوزه کهن نجف اشرف آغاز و در قرنهای اخیر و مثلا سده اخیر، نقش قوم نقش بسیار برازنده بوده در انتشار علوم اسلامی و آموزه های مکتب اسلام و همینطور حوزه های علمیه اهل سنت در قاهره مصر و در دیوبندی و در نقاط مختلف جهان اسلام. همه اینها نقش های بسیار اساسی و تعیین کننده در میان امت اسلامی داشتند. همه چیز در عالم هستی رو به جلو و بالاخره در حال تحول و در حال تغییر هست. خب حوزه های علمیه هم خب وقتی در یک سده و در یک شرایط خاصی ابتکاراتی انجام میده و این ابتکارات برای یک مدت قابل استفاده و بهره برداری است، اما در مرور زمان با توجه به تحولاتی که جامعه بشری به خود میگیره، طبیعی است که حوزه های علمیه هم باید متناسب و مطابق با پیشرفت علم و دانش و شرایط اجتماعی برنامه های سازنده خودشان را عیار بکنه. طبعا با توجه به فرمایشاتی که در مقام معظم رهبری داشتن، طبیعی است که این حوزه کهن مثلا حوزه علمیه قم را ایشان مورد خطاب قرار دادن که بعد از آمدن حضرت آیت الله عظما حائری، ایشان خب مؤسس حوزه علمیه قم بودن و خب در طول این مدت تحولات بسیاری پیش آمد، اما امروز با توجه به شرایطی که جامعه بشری به خود گرفته، می طلبه که حوزه علمیه تغییراتی در جهت ساختار، در جهت برنامه های درسی، موضوعات درسی و موضوعاتی که باید جز موضوعات مبتلا به بشری است که اینها باید ساختارمند و جز موضوعات درسی و برنامه های اساسی حوادث علمیه قرار بگیره و همینطور پیوندی که بین امتها ایجاد شده و کوچک شدن جامعه جهانی که تبدیل به یک دهکده شده، اینها همه می طلبه که حوزه های علمیه باید پاسخگوی نیازهای امروز جامعه بشری باشه و در جهت بهتر شدن روابط بشری چی بین امت اسلامی چی امت اسلامی با سایر امتها، اینها همه باید از مجرا و منبع حوزات علمیه برنامه ریزی صورت بگیره و در جهت بهبودی ارتباطات که دین مبین اسلام دین محبت، دین رابطه است، دین دوست داشتن هست، می شود در جهت بهبود روابط جوامع بشری برنامه های مشخصی را تدوین و در اختیار بشریت قرار بدن. خب طبعا در تأکیدات مقام معظم رهبری بسیار از این موضوعات به صورت بسیار ساختارمند و منشورگونه بیان شده بود که اینا میتواند بالاخره به عنوان یک مبنا و یک منشور در جهت بهبود برنامه های حوزات علمیه بوده باشه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
خب وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده رو شنیدید با حجت الاسلام گل محمد مختاری، محقق و پژوهشگر علوم دینی و از علمای حوزه علمیه مشهد. بخش دوم صحبت با مختاری را در برنامه شنبه انشاءالله در تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد، بیشتر در این مورد که آیا تغییراتی در عمل کرده حوزه حس میشه یا خیر و اینکه وضعیت حوزه علمیه در افغانستان چطور هست و چقدر حوزه های علمیه در افغانستان از مشهد و قم تأثیر می گیرن. منابع خبری گزارش دادن که در بحبوحه تنش‌های دهلی نو و اسلام آباد صدای چندین انفجار امروز در لاهور پاکستان شنیده شد. بر اساس گزارش یک پهپاد هندی در نزدیکی فرودگاه سرنگون شد. در همین حال ارتش پاکستان دیشب اعلام کرد که پاسخ مقابله جویانه به حمله موشکی هند آغاز شده و نیروی هوایی پاکستان در حال پاسخ سریع به تجاوز همسایه شرقی است. جنرال احمد شریف سخنگوی ارتش پاکستان گفت که پاسخ به هند قطعی است و ما عملیات مقابله جویانه علیه هند آغاز کردیم. در همین حال تنش‌های تازه میان هند و پاکستان تجارت افغانستان را با چالش جدی روبرو کرده و سبب توقف محموله‌های صادراتی در بنادر منطقه شده. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری میگه که این وضعیت فشار بیشتری بر اقتصاد افغانستان وارد کرده. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگه وضعیت زیانبار است. افزون بر این که در هند قیمت اجناس افغانستان بالا رفته چون عرضه کم است و تقاضا زیاد. مردم هند میوه‌های تازه و خشک افغانستان دوست دارند. به همین خاطر این مشکل یک مشکل جدی است. ما از دولت‌های پاکستان و هند می‌خوایم که مسائل ترانزیتی و تجارتی را از مسائل سیاسی و امنیتی جدا بسازند. در این میان برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند که افغانستان میتونه بیشتر از بندر چابهار ایران برای ادامه داد و ستد با هند استفاده کنه. همچنین در پی افزایش تنش میان دهلی نو و اسلام آباد، مسئولان حکومت سرپرست افغانستان و نمایندگان سکتور خصوصی خواستار گفتگوهای منطقه‌ای برای کاهش بحران و جلوگیری از آسیب بیشتر به منافع اقتصادی منطقه شدند. همکارم زهرا سلطانی در کابل گفتگویی داشته با حفیظ الله محمدی، کارشناس سیاسی و آگاه امور پاکستان و نخست از وی پرسیده که ریشه اصلی تنش‌ها میان هند و پاکستان چیست؟
سلام به شما، شنوندگان خوب رادیو دری. ریشه جنگ هند و پاکستان یک ریشه تاریخی، مذهبی و جغرافیایی است. یعنی از زمان شروع استقلال پاکستان تا به امروز پاکستان با هند درگیر بوده و همواره تنش‌های مرزی بین هند و پاکستان وجود داشته و گهگاهی این جنگ‌ها و نزاع‌ها به یک جنگ تمام عیار تبدیل شده است. پس این یک ریشه طولانی داره و دوامدار هم خواهد بود، چون موجودیت پاکستان در خطر است و هند در تلاش است تا با همکاری افغانستان و همکاری منطقه پاکستان را منزوی کنه و در حد امکان اون استقلالی که پاکستان به دنبالش هست اون را تضعیف کنن. در کنار این و اونچه که سبب جدایی بین هند و پاکستان شد، همین بخش مذهبی یا ریشه مذهبی است که پاکستان به هند یک تفاوت مذهبی عمیق داره. یک طرف هندوها و یک طرف دیگر مسلمانها را تشکیل میده. به این سمتی که مسلمانها تشکیل میده هم گروه بسیار افراطی و با قرائت خاص به اصطلاح تندرو هستند. جنگی که حملاتی که در کشمیر صورت گرفته و باعث این جنگ امروزه شده است هم برمیگرده به گروه اونچه که نسبت داده شده در رسانه ها و در برخی مجلات از آن نام برده شده، این گروه لشکر طیبه است. لشکر طیبه یک گروه مذهبی افراطی است که بر اساس اون اندیشه و نگاهی تندویی که داره به خود اجازه میده که بر کشورها و جغرافیای در یک کشور دیگر که مخالف مذهب اعتقادی او هست حمله کنه و حملات تروریستی انجام بده. این تفکر و نگاه تضادی که بین جغرافیای هند و جغرافیای پاکستان وجود داره یا مردم هند و مردم پاکستان وجود داره، این تضاد همیشه باعث درگیری و باعث نزاع و جنگ و مجادله شده است که این نگاه هم برمیگرده